أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله سیروسه می فرمایند لوکان للبدل نماعون و منافع فی تلک المده کان للمقصود من. نعم دماء متصل کسمن یتبع العین فاذا استرجع القاصد استرجعها بتمامها. و اما المدهل فلما كان باقيا على ملك مالكه فنماؤه ومنافعه له، لكن القاصد لا يزمن منافعه غير المستوفاه في تلك المده على الاغوى. هرچند که در این صورت که قاصد عینی را قصد می کند، یک فرض سومی وجود داره. فرض اولش این است که خود عین مقصود را رد المالک بکنه. مثلا قاصد از عمل خودش پشیمان بشه و از کرده خودش نائم بشه، نادم بشه، عین مقصوده رو رد بکند الی مالک. فرض دومش این است که عین مقصوده در دست قاصد تلف بشود، که گفتیم در مثلیات باید مثل داده بشه و در قیمیات هم قیمت داده بشه با اون که از صحیحه حبیب انداد هم استفاده می کردیم، ملاک قیمت یوم القصب. حالا چه قاعده فرزن اقتضا بکند این معنا رو یا اقتضا نکنه، بالاخره روایت صحیح در مقابل قاعده حاکمه. فرض سومی که ما یک روز بحثش کردیم این است که عین مقصوده در دست قاصد نتلف شده و از طرفی هم رد مبالک نشده، بلکه یک حالتی برش پیدا شده و او مثلا حالت گم شدنه یا حالت سرقت، اینطور که مثال زدن، یا اینکه عین مقصوده عبد عابقی بوده، عبدی بوده، این عبد حصل له الاباق، یا عین مقصوده یک دابهی بوده بعد این دابه شارده شده، یعنی چموش شده است و فرار کرده. در رابطه با این مثال ها که خوب گفتیم از هم از نظر فتوا و هم از نظر روایت استفاده می شود که در این فرض سوم باید یک بدلی را به اختیار مالک شخص قاصد بگذارد. حالا اون بدل در مثلیات مثله و در قیمیات قیمته، و از روایاتی هم که وارده در ودیعه و در اجاره شده بود، در اونجایی که ودعی تعدی و تفریط میکنه و در اونجایی که مستأجر برخلاف امانت رفتار میکنه یه حکم کلی نسبت به قصب استفاده کردیم که اگر اولویتی در قصب نباشه لاغل مساوات با همینی داره که تعدی و تفرید کرده باشه و زامنه. واجب مثال های اینجا قبل از آنی که بحث امروز رو حل بکنیم، واجب مثال هاش در دو مثالش یک جهت قابل توجه، یکی این که در اونجایی که مال مقصوبه رو شخص ساره به عنوان سرقت از بین میبره، یعنی بر میدارد و میرود، خود این سارق هم اگر یادتون باشه در تعریف قصد ما گفتیم اینم قاصده، سارق یک فرد از قصده، منتها به اعتبار اینکه این فرد یک خصوصیاتی داره دارای احکام مخصوص است و حتی حد داره، در حالی که در مورد مطلق قصد حدی وجود نداره، ولی در رابطه با این نوع از قصد که ازش تعبیر به سرقت میشه احکام خاصه هست، حدی هست و همون جهاتی که در کتاب الحدود بیان کردن. میخواستم این نکته رو عرض بکنم که در اونجایی که عین مقصوبه رو یک سارق میاد میبره به سرقت، اونجا تعدد قاصد پیدا میشود، اصل قاصد یک قاصد، سارق هم قاصد آخر، و به یک معنا اون تعاقب عیادی که بعدا انشاءالله میخونیم یه مصداقش هم فرضاً اینه، ولو اینکه مصداق اون تعاقب عیدی که انشاءالله بعد میخونیم مال صورت تلفه و اینجا فرض این است که تلفی نشده، ولی عنوان قاصد ولو اینکه از قاصد اول قصب کرده، ولی عنوان قاصد بر سارق هم منطبقه، سرقت هم یک نوع از قصبه، منطقه احکام خاصهی بر این سرقت مترتبه. نکته مهمتر از این که شاید توجه بهشم کمتر بشه در مسئله عباق العبد، اصلا ببینیم اگر عبدی از دست مولای خودش، حالا فرض ما اونجاییست که از دست قاصد عباق پیدا شده براش و فرار کرده، حالا فرض کنیم یک عبدی از دست مولاش فرار کرده رفت، نفس همین عباق برای عبد عنوان قاصد رو درست میکنه، برای اینکه عبد که در باهور در مسئله قصب که فرقی ندارن، خب این عبدم که فرار میکنه در حقیقت استیلاء در مال غیر پیدا میکنه، مال غیر خودشه که ملک برای مولاست، خودشه ملک برای مولاست، در اختیار مولا بود، حالا که فرار کرد و رفت این استیلا پیدا کرد بر مال غیر عدوانم، لذا عنوان قاصد بر عبد عابر هم صادقه. حالا اینجایی که از دست قاصد عباق براش پیدا بشه، مثل همون عنوان سارق قاصد از قاصده، یعنی دو تا عنوان قاصد در اینجا تحقق داره. این یه نکته بود در مسئله دوم، مخصوصا مثال دوم قابل توجه بود. و اما این مسئله که امروز داریم، اولا ببینیم که این بدن هیدوری که در اختیار مالک و مقصوب و من شخص قاصد قرار میده، این مالک این مقصوبه نسبت به این بدن هیلوله چه شرایطی رو داره؟ اینجا از بعضی از کلمات که نقل می کنن از محقق قمی صاحب قوانی علیه الرحمه، ایشون قائل به این معنا شده که در بدن هیلوله اون مالک اصلی این مقصوبه مالک نمی شود بدن هیلوله را، بلکه اباحه مطلق تصرفات برای او پیدا میشه، حتی تصرفاتی که متوقف بر ملک، شبیه اونجا که مفصل در مقاصد و رابطه با بیع معاطات ملاحظه کردید که بعضی ها در رابطه با بیع معاطات معتقدند که بیع معاطات تأثیر در تملیک و تملک نمی کنه، بلکه بیع معاطات اثرش اباحه همه تصرفات، حتی تصرفات متوقفه بر ملک. نظیر همین مطلب رو محقق قمی در رابطه با بدل هیلوله بیان کرده، ولی ما به لحاظ اینکه برای بدل هیلوله از کدیم اضافه بدلم به هیلوله، نه به معنای این است که این بدل در مقابل هیلوله است، بدل بدل المال بدل العین المقصود است، منتها لعجل الهیلوله، در خاطر هیلوله این بدل لازم شده. خود بدل وقتی که بدل مال شد، یعنی باید تمام خصوصیات مال در این بدل وجود داشته باشه. خب مالک این مقصوبه مگر مالک و مقصوب من نبود؟ خب حالایی هم که بدل بر طبق فتوا و روایات در مقابلش قرار داده میشه، باید مالک این بدل باشه، ولی بدلیت تمامیت پیدا نمی کنه، بدلیت کامل تحقق پیدا نمی کند. تحقق بدلیت کامل به معنای واقعی این است که این بدل جانشین این مقصوبه بشه، یعنی همونطوری که مالک این مقصوبه است، مالک این بدل هم بشه. و این شبهی هم که شاید در ذهن بعضی ها میاد که جمع می شود بین عوض و معوض، جمع بین عوض و معوض نمیشه. وقتی که اون عین مقصوبه هیلولش رفت کنار و شخص قاصر پرداخت کرد به مالک این رو، مالک دیگه ملکیتش از بدن زائل میشه. در حقیقت این ملکیت مثل نکاح منقطع میمونه، یه ملکیت موقت است، یعنی مادامی که دست مقصود من از مالش کوتاهه، این جانشین مالشه، اما نه به این معنا که در یک آن واحد این طور باشه که هم در این مثلا تصرف بکنه هم در اون تصرف بکنه. نه، تا مادامی که دستش از مالش کوتاهه، مالک گفته که باید جای مالش رو پر بکنی. تازه اگر شخص قاصر دسترسی پیدا بکنه به این مقصوبه، لیکن حاضر نباشه که این این مقصوبه رو رد بکنه. این حالا که پیدا کرد مثلا این مقصوبه را یا از سارق گرفت این مقصوبه رو، این مثلا این مقصوبه چیز خوبی، حالا مثلا حیفه که به مالک رد بشه. اینجا باز ملکیت مالک بر بدل محفوظه، اما زمانی که قاصر این مقصوبه رو پیدا کرد و تسلیم به مقصوب من کرد، در اختیار مقصوب من قرار داد، اون وقت ملکیت مالک از بدل کنار میره و الا میشه مثل همون جایی که این مقصوبه است و این هم نمیخواد رد الان مالک بکنه. پس اینطور نیست که در آن واحد معوض و عوض در یک جا جمع شده باشن. این نمیشه نیست که الان میگه عرض میشود که در آن واحد اینطور نیست مسئله، یعنی اون قدرتی رو که مالک نسبت به این مقصوبه و سلطه که نسبت به او داشته، باید این هم سلطه رو به بدل داشته باشد. اما مادامی که مبدل در اختیارش قرار نگیره، اما اگر در اختیارش قرار داده نشد یا برای خاطر اینکه پیدا نشد یا برای خاطر اینکه بعد از پیدا شدن قاصر دیگه مثلا میل نداره این مقصوبه رو در اختیار قاصر بگذاره، این عرض می شود مالک بدله و همون استفاده هایی که از این مقصوبه داشت به عنوان اینکه مالک بود از این بدل هم داره. حالا لازمه ملکیتش این است که جمیع نماعات و جمیع منافع این بدن ارتباط به مالک داره، برای اینکه مالکش این مقصوب من مالکه، ولی اینکه ملکیتش موقت باشه، ولی اون وقتش که نرسیده این مقصوبه یا پیدا نشده یا اگر پیدا شده قاصر راضی نبوده که در اختیار مالک قرار بده. پس جمیع منافع و نماعات این بدن این ارتباط با مالک داره. فقط اینجا یک مورد رو استثناء کردن و اون این است که اگر منافعش عبارت از این باشه که یک حالت چاقی برش پیدا شده باشه، خب یک حالت چاقی مثلا برش پیدا شد که اینم فرضش با مسائلی که گفت قبلا گفتیم خیلی جورم در نمیاد، برای اینکه بدل در مثلیات مثل و در قیمیات قیمت دیگه، یک قیمی داشته باشیم به عنوان بدن که این حالت چاقی در دست مالک براش پیش بیاد، این تصورش هم مشکله. لیکن حالا فرض کردن اگر یک نماع و منافعی ضابطش اینه، یک نماع و منافعی هست که متصل به این بدنه و در این اتصال قابل جدا کردن نیست، یعنی اون روزی که شخص قاصر میخواد این مقصوبه رو به مالک تحویل بده، مالک نمیتونه بگه که خب این بدل در دست من عرض میشود چاق شده، آیا چاقیش هم مال من که یا شرکتی تحقق پیدا بکنه؟ نه، این تبعیت داره، تا اون روزی که در دست مالک بود و مربوط به مالک بود این سمن هم تابع اونه. اون روزی که این مقصوده رو شخص قاصد داد به مالک و پرداخت کرد اون بدل رو میگیره، ولی اون که حالت سمن برش پیدا شده باشه، برای اینکه گفتیم سمن رو نمیشه جدا کرد که بگیم این منفعت کنار، خودش کنار، سمن که قابل جدا کردن نیست. لابد باید قائل به شرکت بشیم، مثلا کسی هم قائل به شرکت نشده، پس لا محالا باید بگیم این سمین بودن تابع ای تابع اون چیزیست که اینیست که به عنوان بدل مطرحه. ولی اون که عرض کردم فرزینم مشکله، برای اینکه بدل در مثلیات مثله و در قیمیات قیمته و این سمن مربوط به قیمیاته. چطور عنوان سمن رو در بدل شما تصور میکنید؟ بدل که دیگه حیوان نیست که، این مقصوبه حیوانه و این مقصوبه در صورتی که باید فرار کرد یا گم شد باید در صورتی که حیوان باشه قیمتش رو بپردازه. قیمت که دیگه قابل چاق شدن و لاغر شدن نیست. ولی حالا در کلام اینا یه همچی فرضی، مثلا فرضن ممکنه یه همچی چیزی مثلا به اونجا امکانم نداره.
بله
چاقشو میگه دو ثمره رو میگه، ثمره رو شما میگه نه چاق. حل میشود که پس نتیجه اینطور شد که این بدل هیلوله به عنوان اینکه ملکه برای مالک هست، لذا جمیع نماعات و منافعش این مربوط به مالکه. فقط مسئله سمن رو که این هم عرض کردن فرضی باید فرض کرد، قابل تصور نیست یه همچی چیزی. این مسئله سمن نه جدا کردنیه و نه اینکه ما قائل به اشتراک بشویم، چون مثلا در ملک مالک تحقق پیدا کرده. من این بدل رو داده منطقه از کردم مادامی عنوان حقیقیش این است که مادامیست، مثل ملک متزلزل. در بعض جای ملک متزلزل داریم که مثل بعضی از عقودی که افاده ملک میکنه، ولی به نحو ملک متزلزل مثل هبه غیر معوضه، در صورتی که مثلا به زیر رحم هم نباشه. هبه غیر معوضه و به غیر زیر رحم مادام کنون هبه موجودن یجوز للواهب الرجوع فی هبته. در حقیقت متعب یک ملکیت متزلزلی پیدا میکنه و ممکنه واحد با فسخ این هبه دوباره مالک بشود عین ملحوبه رو. این از نظر مالک نسبت به بدل ایلونه، اما قاصد نسبت به عین مقصوبه در این زمانی که مالک مالک بدل هیلونه است، قاصد در رابطه با عین مقصوبه چه حکمی داره؟ اینجاست که می فرمایم که ممکنه بگیم که منافعی که استیفا نکرده فاسد و حتما هم استیفا نکرده چون یا گم شده یا عرمش و دوز بوده یا عبدی بوده ابان براش پیدا شده و دابهی بوده که چارده شده و چموش شده نسبت به منافع مستوفاتش که خب بلا اشکال زامنه برای این که این مقصود است و این هم از منافعش استیفا کرده. این منال اشکال در منافع غیر مستوفاته که نوع فرض اینجا در همین رابطه است که منافع از نظر قاصد استیفا نشده برای اینکه عرمشات اینی بوده مثلا یا دوز بوده یا انگشتری بوده مثلا توی چاه افتاده و این طبیعتا دیگه قاصد نمیتونه از منافع این چیزی رو استیفا بکنند. ولی منافع غیر مستوفاتش و مثلا در طول این مدت یک سالی که فاصله شده بین از میشهد هیلوله و حالایی که قاصد میخواد این مقصوبه رو به مالک بپردازه فرض کنید یک سال واس فاصله شده، خب منافعش هم که استیفا نکرده، آیا این منافع یک سالی که استیفا هم نکرده که عنوان من اطلاف برش منطبق بشه، آیا این هم مثل سایر عیان مقصوبه است که منافعش رو گفتیم فرقی نمی کنه اگه کسی یه خانه رو خصف کرد چه بره در این خانه بنشینه و چه در این خانه رو قفل کنه یک سال هم در خانه قفل باشه، باید علاوه بر اینکه خانه رو میپردازه باید منفعت یک سال خانه را بپردازه و اون که استیفا هم نکرده. آیا اینجا همینجوره یا اینجا میفرمایند که تقریبا شبیه منافع حر میماند؟ مسئله حر رو سابقا بحث کردیم که عرض می شود آیا قصب به هر تعلق می گیره یا نمی گیره، بعدا پایان مسئلهش هم این معنا بود که منافع هر چطور. گفتیم در منافع هر اونجایی که این منافع به صورت اجیر خاص ملک برای دیگری شده باشه اینجا رو زمانه، اما اگر منفعتی است که نه استیفا کرده نه اجاره داده نه هیچی، آیا منافع هرم زامنه؟ ایشون معتقد بودن که زامن نیست. روی همین مبنایی که در منافع هر در صورت عدم استیفا قائل به عدم زمان بودن، در مورد بدل هیرونم نسبت به مبدل از نظر قاصر معتقدم که زمانی نداره، ولی اگر نظرتون باشه ما اونجای حرفهای ذکر کردیم، گفتیم که عرض می شود که حتی از مرحوم سید در حاشیه عروه این مطلب رو نقل کردیم که اگر هر دارای یک صنعتی باشه و این صنعت از نظر عرف مالیت داشته باشه و با این که استیفا هم نکرده باشه شخص قاصر باید پولش رو بپردازه، این رو اگر نظرتون باشه اونجا ذکر کردیم. پس بالاخره ایشون که میگن مثل منافع تقریبا حره و زمانی نداره، اینجا ممکنه همین حرف رو بزنی که در عین اینکه منفعت رو استیفا نکرده ولو به علت اینکه قابلیت استیفا نداشته چون گم شده ترچه ها افتاده دیگه نمیتونه استفاده بکنه، روی اون مبنا بعید نیست که همین تفسیر رو هم در اینجا ذکر بکنیم. اون بحث دیگه، اون بحث مسائل رو هم مخلوط نکنه، این مخلوط نکنه تو. اگر طرف شد داخل میشه در همون طلب این مقصود.